خدمت خوش. نه خودتو تو خاموش میکنی. خدمت استاد هادی خانیکی هستیم، جلسه هفتم 17 تیر 1402. این جلسه استاد قرار برمون در مورد جهان گفتگو صحبت کنیم. عنوان این جلسه هست جهان گفتگو. بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من گفتم که در ادامه مطالعاتم، به خصوص مطالعات دانشگاهی، ذهن من بیشتر به سوی توجه به مفهوم و مسئله گفتگو رفت و برای همین هم عنوان رساله دکتری من که بعد منتشر هم شد تحت عنوان در جهان گفتگو، بررسی تحولات گفتمانی در پایان قرن بیستم بود که متأثر از نوآوری های فناورانه ارتباطی و اطلاعاتی بود. در واقع مدعای من در این رساله این بود که جهان در قرن در دهه‌های پایانی قرن بیستم تحت تأثیر تحولاتی قرار گرفته، تحولات فناورانه‌ای که اونها امکان گفتگو و ظرفیت گفتگو رو در جهان بیشتر کردن. برای این منظور در اون مطالعه من نسبت بین تحولات عینی ارتباطی و تحولات ذهنی و زبانی رو دنبال کردم و به این نتیجه رسیدم با بر اساس تحلیل گفتمان متون رسمی در مؤثرترین نهاد بین‌المللی یعنی یونسکو که نظم گفتاری دوران ما از دهه 70 میلادی به بعد سه مرحله مشخص رو پشت سر گذاشته. اول تکیه داشته در تکیه بر بوده بر گفتمان توسعه از پایان جنگ دوم جهانی تا نیمه دوم دهه 70 میلادی که به طور مشخص با تفسیری اقتصادی از توسعه همراه بوده و بیشتر یک الگوی خطی رو از جهان با یک روایت تک ذهنی عرضه می کرده و در این الگو وقتی که از گفتمان صحبت می کنیم دولت ملت ها بازیگران اصلی هستند و نظم گفتاری جهانی را هم بر اساس سلسله مراتب عمودی سامان میدن. به عبارت دیگه در این سطح اول توسعه یک مفهوم اقتصادی است و فاعلانش یا عاملانش هم عمدتاً دولت ملت ها هستند. دوم یا سطح دوم گرایش به گفتمان گفتگو هست که از اواخر نیمه اول دهه 80 میلادی شکل میگیره و مضمونش و جانمایش بیشتر فرهنگه، یعنی به جای اقتصاد یا بیش از اقتصاد بر فرهنگ تأکید داره و تکثر حوزه فرهنگی رو بیشتر از گفتمان اول برمیتابه به این اعتبار این الگو نسبتاً چند ذهنی هستش، کمتر عمودی هستش و بیشتر افقی، ولی هنوز هم دولت ملت ها بازیگران اصلی هستند در نظم بین المللی. این اگرچه جهان به سمت گفتگو رفته، اما در این گفتگو بیشتر گفتگوی بین دولت ها رو مد نظر قرار میده. سوم یا سطح سوم چرخش به سوی گفتمان گفتگو هستش بر اساس خصلت‌های عموم بشری که از اواخر دهه 80 شکل گرفته و بر گفتگو تأکید داره. اما گفتگو بر سر چه چیزهایی؟ گفتگو بر سر مسائل مشترک جهانی، بر اثر گفتگو بر سر بیم و امیدهای عامی که انسان داره در جهان امروز و به طور مشخص از اتکای به دولت ملت ها کاسته میشه و بر بشریت عام در واحد در مقیاس بزرگتر و بر یعنی در واقع مقوله های مهمتر از دولت، مثل تمدن، مثل جامعه مدنی و همون دغدغه‌های جهانی، دغدغه‌های عام جهانی تکیه داره و مقوله فرهنگ درش نقش کانونی تری داره. بر استقرار پیوندهای فرهنگی ارضی، یعنی در واقع روابط برابر و گفتگویی بیشتر تأکید میکنه به جای ارتباطات عمدتاً سیاسی و طولی یا از بالا به پایین. این الگوی جدید یک الگوی تکثرگرا منعطف و بازی هست و به این اعتبار میشه گفت که چرخش فرهنگی به سوی گفتگو محصول و معلول ارتباطی شبکه‌هایی هست، شبکه‌های ارتباطی و شکل‌گیری نوع جدیدی از جامعه به عنوان جامعه شبکه‌ای هست که در واقع کشیده میشه بر اساس این سخت افزار به سمت گفتگو و به این اعتباره که میشه گفت جهان مستعد رو آوردن به گفتگو به طور عام و گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها به طور خاص شده، در پی این تحولات فناورانه ارتباطی و بر اساس این مطالعه بود که من وارد یک حوزه جدید نظری و راهبردی شدم که از دلش در سطوح مختلف گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها یا انواع و اقسام گفتگوهای دیگر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی رو به دنبال داشت. این گفتگو در مفهوم وسیعش چگونگی رویارویی با تفاوت‌ها هستش در جهان واقعی، منطق گفتگویی یک منطقی مبتنی بر فهم گفت و شنودی و معنیش اینه که فاصله میگیره از ارتباطات یک سویه از تکگویی ها به طرف گفتگوهایی که به مخاطب و شنونده اعتبار بیشتر میده و در واقع رسیدن به اشتراک نظر رو محصول فهم متقابل میدونه. گفتگوهای یک سویه و آمرانه و قدرتمدار که معمولاً در ساختارهای صرفاً سیاسی و در الگوهای خطی توسعه بیشتر به چشم می‌خورد، الگوهایی بود غیریت‌مدار، قوم‌مدار، انگارساز و دیگر ستیز. و ولی در این الگوهای جدید که زمینه‌های مساعدتری پیدا کرده بود، ما به سوی فهم ارتباطی، به سوی فهم گفتگویی بیشتر می‌ریم که در اونها توانش یا قدرت ارتباطی اهمیت داره. منظور از توانش ارتباطی فقط تکنیک‌های رسانه‌ای و استفاده از سخت افزارهای ارتباطی نیست. منظور از توانش ارتباطی داشتن قدرت فرهنگی در ارتباط با جهان پیرامون، با اذهان و مقاصد و آرزوهای دیگه است. و طبیعتاً این توانش ارتباطی لازمه انجام و ادامه گفتگوی میان تمدن‌ها و فرهنگ هاست که طبیعتاً در اون به ویژگی های گفتگویی هر تمدن و فرهنگی توجه داره. خواستم دیگه که آره میتونید برید.
شما مبحثتون تمام شد؟
من تر کلیشو گفتم حالا که در واقع چرا از نتیجه کارم چی بود که همون تغییر که انجام دادم و این که چطور وارد این جهان گفتگو شدیم. حالا شما ممکنه بگید که مثلا سوالتون باشه که مشخصا این چه نسبتی با طرح ایده گفتگوی فرهنگ و تمدن ها که آقای خاتمی مطرح کرد یا در زمان مطرح شد داره. مثلا میتونه سال بعدی رو این بشه رو این بگم. خب طبیعتا این زاویه و مسیر ورود من به بحث به مبحث گفتگوی تمدن ها و طبیعتاً این گفتگویی که این زاویه ورود و مبحثی که این زاویه ورود و مسیری که من برای رسیدن به نتیجه‌ای در باب گفتگو طی کردم، همزمان هم بود با یک مسئله، همزمان بود با اهمیت پیدا کردن و برجسته شدن مفهوم مقوله گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها که توسط آقای خاتمی در انتخابات سال 76 مطرح شده. بعد از پیروزی جریان اصلاحات در انتخابات به یک ایده یا یک راهبرد سیاسی انجامید که به طور مشخص تصویب این ایده، تصویب این راهبرد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1377 دامنه و ابعاد دیگری به این موضوع داد. از یک طرف خب من گفتم در حوزه ارتباطات حاصل اون مطالعه و تحقیق من این بود که یک سنخیت و همنشینی بین تحولات ارتباطی به خصوص ورود جهان به عصر ارتباطات و پیدایش جامعه شبکه‌ای ظرفیت‌ها و زمینه‌های گفتگوهای مبتنی بر فرهنگ، گفتگوهای مبتنی بر تفاهم، گفتگوهای مبتنی بر اهمیت یافتن مخاطب و گفتگوهایی که در واقع غیر از قصد فرستادگان پیام و تولید کنندگان هر نوع پیامی به متون، به متن، به زمینه و همینطور به قصد گوینده یا رویارویی که مخاطبان فعال پیدا کرده بودند توجه داشت. و از طرف دیگه چون این ایده توسط یک مقام سیاسی، شخصیت سیاسی مطرح شد و به یک برنامه اقدام در یک نهاد بین‌المللی منتهی شد، در کنار ایده یا نظر مطرح دیگر در حوزه سیاست که ساموئل هانتینگتون مطرح کرده بود و اون برخورد تمدن ها بود، این طبیعتاً معنای سیاسی هم پیدا می کرد علاوه بر معنای فرهنگی و ارتباطیش. خب به این اعتبار یک مجموعه وسیعی در برابر ایده گفتگو به طور عام و گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها به طور خاص مطرح شد. خب در واقع فصل مشترک این دنیاهای مختلف سیاسی و فرهنگی و ارتباطی در این بود که گفتگو موضوعیت پیدا کرده بود، گفتگو در برابر ستیز، گفتگو در برابر عدم مفاهمه، گفتگو در برابر دنیاهای بسته. و این فهم جدید از گفتگو به اونجا میرسید که گفتگو رو یک مفهوم برساخته انسانی بدونیم، مفهوم جدید بدونیم که اگرچه در دنیاهای پیشین هم در به طور کلی مسئله گفتگو مطرح بوده، در زبان فارسی، در فرهنگ‌های مختلف از گفتگو صحبت می‌شده، ولی این گفتگو از جنس اون مفاهیم پیشین نیست، یک پدیده کاملا جدیدی است که باید تفسیر تازه هم ازش داشت. گفتگو به طور کلی یک پدیده است از جنس سخن، کلام و گفتار، اما وجه ممتازی داره در بین انواع سخن و گفتار. معادل دیالوگ هستش که برخلاف مونولوگ نه به تنهایی سخن گفتن هستش و نه طولانی حرف زدن. انحصار در کلام و متکلم وحده شدن نسبتی با دیالوگ نداره. به این اعتباره که باید از اون مسئله تاریخی گفتگو مقداری فاصله گرفت، یعنی در عین دیرپایی مفهوم گفتگو که حتی در زبان فارسی هم خیلی معنای مثبتی رو به ذهن متبادر نمی کنه، گفتگو آیین درویشی نبود ورنه با تو گفتگوها داشتیم که حافظ میگه و همینطور متفکران دیگه ایرانی هم به این قضیه پرداختن، فردوسی، مولانا در ادبیات. در اونجا هم اگر نگاه کنیم میبینیم که این گفتگو خیلی مثبت نیست، اما این گفتگویی که در به عنوان مفهوم جدید ازش حرف میزنیم، این گفتگو حاصل یک تحولات زیادی است که در عرصه سیاست و فرهنگ رخ داده و به معنای یک این هستش که یک امر از پیش داده شده و نامنعطف نیست. مقوله گفتگو کارکردهایی داره که به وسیله کنشگران سیاسی اجتماعی یا نهادهای اجتماعی و سیاسی به اونها استناد داده میشه و برش تحمیل میشه. معنای جدید گفتگو نتیجه شماری از تحولات در دیدگاه های معرفت شناسانه، دیدگاه های انسان مدرن و در فراز و فرود گذار جامعه های نو به ضرورت نقش آفرینی شهروندانش و ضرورت دموکراسی، تفاهم و صلح. گفتگو این وقتی که گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها هم برجسته شد، به مفهوم یک ترم تازه بود در برابر خصومت، در برابر ستیزه‌جویی که این امکان رو و این ظرفیت رو مطرح میکرد که به جای دشمنی، ستیزه و عدم تفاهم بتونه گفتگو و صلح یک راهبرد جهانی بشه. گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها یک مفهومی بود برآمده از کوششی مستمر که برای نزدیک شدن به حقیقت و دست یافتن به تفاهم شکل گرفته و به همین دلیل هم هستش که با مبانی معرفت شناسانه و فلسفه گفتگو نسبتی پیدا میکرد، چه فیلسوفانی چه اندیشمندانی امکان گفتگو برای یا از ظرفیت گفتگو برای رسیدن به حقیقت دفاع کردند. کسایی حالا در دوران معاصر ما مثل گادامر، مثل هابرماس، مثل باختین، مثل راولز و متفکرانی از این دست که از مبانی نظری و فلسفی گفتگو دفاع کردن و از طرف دیگه در وجه اجتماعیش هم جهان امروز که خسته شده از این همه ستیز و دشمنی و جنگ دنبال یک مبنا و مداری هستش که روابط انسانی و اجتماعی رو بر اساس اون تنظیم بکنه. خب این قطعا گفتگوهایی هستش که الزامات جدیدی داره، طرفین برابری باید داشته باشه، باید به هر طرف بتونه در موضع مساوی قرار بگیره با گفتگو کنندش، به رسمیت شناخته بشه. گفتگوهایی هستش که درش شرق و غرب در مفهوم معرفت شناسانه، در مفهوم سیاسیش موضوع شناخت نیستند اونگونه که کسانی مثل ادوارد سعید مطرح میکنن. طرفین باید بتونن شریک هم دیگه باشن در مکالمه. جغرافیای فرهنگی جهان رو به درستی بشناسن، نگاه نقادانه به سنت و مدرنیته داشته باشن، نگاه نقادانه به خود و دیگری داشته باشن، اهتمام به میراث گذشته داشته باشن و در این حال برای تجربه های تازه آماده باشن. و به هر رو میشه گفتش که اون گفتگوی تمدن هایی که هم من فهمیدم در خلال مطالعه و هم در رو آوردن ایران و جهان به این مفهوم مطرح بود، یه سرفصل تازه تلقی می شد که مناسبات انسانی و اجتماعی رو از سطح از مرحله بردباری سلبی که فقط دیگران رو تحمل کنیم به همکاری های ایجابی می کشوند که باید بتونیم با دیگران کار بکنیم. رواداری، اجنادن به آزادی، اطمینان به خود و اطمینان به جهان، اینا مبناهای معرفتی تازه بود در زمینه گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها که از توش راهبردهای مشخصی هم می اومد بیرون و اومد بیرون. و منم تا جایی که میتونستم به این مسئله پرداختم. طبیعتاً یک مفهوم کلی، یک مفهوم زینتی، یک مفهوم انتزاعی نبود، بلکه مشخصاً همونجور که عرض کردم به راهبردهای مشخصی میانجامید که باید میگفتید، روشن میکردیم که کدام گفتگو و گفتگو در کدام حوزه، کدام گفتگو، یعنی این که آیا گفتگو فقط یک مقوله نظری است یا یک مقوله راهبردی است، و کدام زمینه، این که این زمینه آیا فقط فرهنگی است یا تمدنی است، و اگر هر دو هستش آیا ناظر به مسائل مبتلا به جامعه و جهان امروز مثل سیاست، مثل معیشت، مثل اقتصاد و مثل فرهنگ هم هست یا نه. حداقل من در طبقه بندی که اون زمان داشتم میتونم بگم که سه نوع گفتگو قابل تفکیک از هم دیگه بود. یکی گفتگوهای تمدنی امروز با هم دیگه، یعنی تمدن‌هایی که همزمان هستند ولی در مکان‌های مختلفی شکل گرفتن، اصطلاحاً میشه گفت تمدن‌های همزمان و ناهمکان. گفتگوهای دوم گفتگوهای درون تمدنی بود، گفتگوهای که بین تمدن‌های هممکان و ناهمزمان شکل میگیره، مثل گفتگویی که بین تمدن امروز ایران و حوزه تمدنی اسلامی و ایرانیش در گذشته شکل میگیره، و نوع سوم هم گفتگوهای میان تمدن‌های تاریخی، بالاخره تمدن‌های کهنی مثل ایران، مثل چین، مثل مصر، بین اینها که بین دیروز و امروزشون چه نوع گفتگوهایی میتونه شکل بگیره. گفتگوهایی که هم ناهمزمان هستن و ناهمکان. منطقه طبیعتا این پرسش پیش میاد که خب چه تفاوتی وجود داره بین گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها و اون جهان گفتگویی که من ازش صحبت می کنم، در کدام نقطه عالم و بر سر چه مسئله ای اتفاق می افته. خب من مختصر اگر خواسته باشم بگم، میگم که وقتی که از گفتگوی میان فرهنگ ها سخن به میان میاد، منظورمون این هستش که میدان این گفتگو یا عرصه این گفتگو فرهنگ هست، و فرهنگ هم تعریف خیلی گسترده و مختلفی داره، هم در ادبیات ما و هم در ادبیات جهانی. حداقل میشه این تعریف رو که ناظر بر بخش‌های نرم‌افزاری هست، یعنی میراث بشری که در زمینه‌های مختلف فکری، فرهنگی، هنری حاصل شده، این رو چجوری میشه طبقه بندی کرد؟ من با یک مطالعه‌ای که داشتم بود که در شش عرصه میشه از فرهنگ حرف زد، و طبیعتاً از گفتگوی میان فرهنگا. در یک عرصه فرهنگ رو به مثابه یک کل جامع و فراگیر میدونند که به امروز رسیده. در یک سطح دیگه فرهنگ رو یک ارثیه اجتماعی میدونند. در سطح سوم فرهنگ رو به مثابه طرح زندگی در نظر میگیرن، و در عرصه چهارم فرهنگ رو به مثابه ابزارهای حل مسائل در نظر میگیرند. از جامعه با فرهنگ، جامعه وقتی که یاد میکنن، جامعه هست که به دلیل اون توانش فرهنگیش قدرت حل مسائل کنونیش رو داره. و در سطح پنجم فرهنگ رو به مثابه الگوها و نهادهای اجتماعی، سازمان‌های اجتماعی در نظر می‌گیرن، یعنی یک شکل سازمانی به خودش می‌گیره. اون چیزی که ما می‌گیم پیوست فرهنگی رو برای هر کاری هست، و در سطح ششم فرهنگ رو به مثابه تقلیز حیات اجتماعی لحاظ میکنن. این ترتیبه که فرهنگ گرچه تجریدی از رفتار آدمیان هست در دوره‌های مختلف، ولی موضوعیت پیدا میکنه در دانش‌های جدید مثل روانشناسی یا جامعه شناسی یا زیست شناسی. فرهنگ به این معنا فرهنگ خود رفتار نیست، بلکه انتزاعی هست از رفتارها. و وقتی که از گفتگوی فرهنگی حرف میزنیم، طبیعتاً میدیم سراغ همین مفهوم جدا شده از رفتار. اما وقتی که از گفتگوی میان تمدن‌ها حرف میزنیم، تمدن مد نظر ما هستش که با مدینه و مدنیت نسبت داره و ناظر بر نوعی پیشرفت در تدبیر امور زندگی اجتماعی هستش، مثل خو گرفتن با آداب شهریان. و شهریان نه مفهوم این که در برابر روستا هست، به معنای این که همکاری مدنی و مشترک جامعه رو در زندگی دنبال میکنه. و چون تمدن هم از کلمه مدینه گرفته شده، درش حضور و تجمع یا سازمان یافتگی مد نظر هستش. و اینم خب فراتر رفتن از ایده ها و شیوه های زندگی از مرزهای مشخص شهری و کشوری هستش. تمدن ایرانی یک مقوله هستش فراگیرتر از ملیت ایرانی و طبیعتاً پیچیده تر و حاوی مؤلفه‌های بیشتر. مجموعه ای هست تمدن از فراگرد‌های اجتماعی که از جمع شدن یا گرد آمدن توده‌های اجتماع با شیوه های مختلف زندگی متأثر میشه. و اگر فرهنگ یک زمینه و ملات هست، تمدن اون شکل قابل مشاهده فرهنگ هست. و حداقل در این زمینه هم ما میبینیم که 5 دال مرکزی در تمدن یا 5 ویژگی اصلی در تمدن مد نظر هستش، در ارجاعاتی که به لحاظ نظری و تجربی داده شده. یک ویژگیش اینه که به اصطلاح اون محور تمدن رو شهرنشینی میگیره و آبادی ویژگی در سطح دوم نظری ویژگی اصلی تمدن رو مولد بودن و زنده بودن و قدرت چیرگی بر طبیعت میگیره. ویژگی سوم تمدنی در تأکید داره بر تولید و تولیدی که فراتر از محدوده حتی زیست یک ملت هستش. انباشت ثروت، یعنی هر وقت ثروتی انباشته میشه تمدنی هم شکل میگیره. و ویژگی پنجم بر محیط اخلاقی تأکید داره و این که یک تمدنی میتونه ارزش ها و هنجارهای خودش رو غالب بکنه. و ویژگی ششمش هم که ویژگی پنجم هم از تمدن که در نظریات جدید تأکید میشه اینه که از یک نظم و فنون کنترل برخوردار هست و به این اعتباره که در واقع وقتی که از گفتگوی تمدنی صحبت میکنیم، گفتگوی بین این آورده ها و نتیجه های ملموس فرهنگی مورد نظر هست و به معنای دیگری میشه گفتش که اگرچه گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها هر دو حوزه رو در بر میگرفت، ولی حوزه نخستین و حوزه اولی که باید به سر وقتش میرفت و میره گفتگوی میان فرهنگ هاست، چون فرهنگ ها هستند که بیشتر و بهتر میتونن در خلق معنا و در به اصطلاح شکل دادن به دنیای جدیدی از مفاهمه اثر بخش بشه. قرار گرفتن در موقعیت‌های برابر، چون گفتگو طرفینی داره، اساساً دیالوگ به معنای شکل‌گیری روندی هستش که یک نظر، یک اندیشه و یک رهیافت بتونه به صورت مشترکی دربارش گفتگو بشه، نقد بشه و طبیعتاً تا طرفینی وجود نداره، طرفین برابری وجود نداشته باشن، گفتگویی هم نمیتونه شکل بگیره. این به نظر من ضرورت نخسته، یعنی موقعیت‌های داشتن موقعیت‌های برابر، فرصت‌های برابر و برای خلق یک معنای مشترک. و شاید بشه گفت لازمه این کار هم به رسمیت شناختن دیگری باشه، این که دیگری متفاوت با کسی که میخواد گفتگو کنه یا ایده‌ای که میخواد گفتگو کنه به رسمیت شناخته شده باشه. برای همینم هستش که یکی از دستاوردهای بزرگ گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها رو این میدونند که تمدن های مختلف رو درش به رسمیت شناخته شد. پیش از این ما با واژه مفرد سیویلیزیشن روبرو بودیم، ولی حال با از سیویلیزیشنز یعنی تمدن ها صحبت میکنیم و این که چه تمدنی که در تاریخ وجود داشته، همون که گفتم ناهمزمان با ما هست، و چه تمدن دیگری که امروز وجود داره و متفاوت هست، ناهممکان واقع هست، قبول این مسئله آغاز دیالوگ میتونه باشه.
در سرزمین ما ایران چند قرن هست که خورده فرهنگ های گوناگون با مسالمت کنار هم زندگی کردن. به نظر شما چه عاملی موجب این همزیستی مسالمت آمیز خورده فرهنگ ها در این سرزمین بوده؟
ببینید ایران به لحاظ فرهنگی و تمدنی سرزمین، همون تعبیری که زیاد به کار برده میشه، سرزمین رنگین کمانی هست. یعنی اونقدر درش تنوع و تکثر وجود داشته و که این تنوع و تکثر به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی و حتی به لحاظ اجتماعی، این تنوع و تکثر شهروندان ایرانی یعنی ایرانیان رو صاحب یک نوع توانش ارتباطی کرده، به اونها رو به مدارا واداشته. یعنی مدارا یک ویژگی فرهنگ ایرانی است که حتی در برابر اقوام مهاجم و به عبارت دیگه متجاوزان خودش هم تونسته اونها رو رام بکنه و در درون فرهنگ خودش قرار بده. فاصله بین حمله مغول رو و اینکه مغول ها چجوری هم به لحاظ دینی، هم به لحاظ زبانی و هم به لحاظ فرهنگی نزدیک شدن و حل شدن در جامعه ایران، یک نمونه خوبی است برای این نشون دادن این قدرت به اصطلاح زندگی در دنیای چندگانه فرهنگی و تمدنی. البته هر جا که سیاست درش مداخله های غلطی داشته و این تعادل رو به هم زده، اونجا هست که میبینیم که این سطح مدارای بین فرهنگ ها یا خرد فرهنگ ها اومده پایین. شما ببینید در همین قرون اخیر که مسئله به اصطلاح گسست بین اقوام ایرانی مد نظر سیاست مداران و سیاست ورزان بوده، از درون اون به رسمیت نشناختن دیگری، از درون اون به اصطلاح تلاش برای انضمام و در حقیقت حل شدن یک فرهنگ در درون فرهنگ دیگه شکل گرفته، اونجا هستش که میبینیم که به اصطلاح اون آسمان رنگین کمانی زندگی ایرانیان با هم دیگه دچار تیرگی و ستیز شده. ولی به طور عادی از روستاها بگیرید تا شهرها میبینید که این همپذیری در چه سطحی هست، در چه سطح بالایی هست. من براتون یک نمونه، مهمترین نمونه که میتونم بگم، انعکاس این نوع زندگی در ادبیات ما، در شعر ما و در هنر ماست که همش درش این نوع به اصطلاح مشارکت و تفاهم و مدارا رو میتونیم ببینیم. ناصر خسرو شاعر برجسته و جهاندیده ایرانی که بیش از نیمی از عمر خودش رو در سفر و در فرار گذرونده و در میبینیم در این حال که سخت راسخ بر اعتقادات در اعتقادات مذهبی خودش اسماعیلی است، وقتی که به بیت المقدس میرسه چجوری به اصطلاح از یک هویت ترکیبی حرف میزنه به جای اینکه از یک هویت تکپایه شیعی و اسلامی حرفی به میون بیاره. میگه تو مؤمن و گزیده محمد را، او کافر و گزیده مسیحا را، ایشان پیامبران و رفیقانند، تو دشمنی بیهوده ترسا را. میگه وقتی که حضرت محمد و حضرت عیسی خودشون با هم رفیقانه برخورد میکنن، شما به عنوان پیروان اونها چرا در برابر هم میایستید؟ یا همین رو در اوج در متن رویکردهایی که فرهنگ ایرانی و جامعه ایرانی پس از مواجهه با اسلام داره میبینیم، چه در میان شعوبیه و چه در میان نهلهای فکری عقلانی مثل معتزله که در همه اینها نوعی داد و ستد بر اساس خدمات متقابل و بین ایران و اسلام، بین تفکر یونانی و تفکر ایرانی، بین تفکر هندی و تفکر ایرانی و تجربه های متفاوت، این رو میتونیم ببینیم. یعنی در زمانی که تمدن ایرانی اسلامی در اوج در قرون سوم و چهارم و پنجم، در اونجا میبینیم که اون ساختاری که همه اینها رو به عنوان یک منظومه در خودش حل جا میده، یک ساختار همگرایانه است. به این معنا میشه گفتش که قدرت و توانش جذب و حزم میان بخش‌های مختلف فرهنگی ایران از جمله خورده فرهنگ‌ها تا اون حد بالا بوده که خودشون رو در یک سپهر بزرگتری به اسم ایران تعریف می‌کردند و در واقع هیچ قومی رو یا هیچ فرهنگی رو دیگری فرض نمی‌کردند، خودشون رو هم پاره از اون فرهنگ ایرانی میدونستن و به همین معنا میشه گفت که در طول تاریخ ما این نقش‌های همپذیران رو چه در مذهب، چه در زبان و چه در فرهنگ میتونیم ببینیم.
استاد، من در زمینه جهان گفتگو دیگه سوالی ندارم. اگه سوالی هم شما دیگه
نه حسی
ندارم،
میگیم
من برم سر یه بخش
کوچولو
دیگه.
نه اگر سوال.
خب این قسمت، این چند سوالیه که در ادامه آثار استاد باید قرار بگیره. استاد لطف کنید از کتاب های چاپ نشده تون برمون بگیم.
یه من طبیعتاً پس بذار تا از کتاب میپرسید من اینو بخورم.
این سوالا در انتهای آثار استاد و قرار بگیرن. سوال اول اینه که از کتاب های چاپ نشده تون برمون بگید لطفا.
ببینید من در واقع شرایط زندگی یا شرایط جهانهایی که باهاش مواجه بودم که به طور خلاصه سه جهان سیاست، فرهنگ و دانش رو در بر میگیره و معمولاً در هر مرحله از زندگی یکی از این مواجه ها پررنگ تر بوده، در حالی که اون مواجه های دیگر را هم کنار نگذاشتم. خیلی زمینه ها هستش که هست که فکر میکنم باید بهش میپرداختم و تا کنون فرصت نکردم یا غفلت کردم ازش. در جهان سیاست، در جهان دانش که خب بیشترین کارم در حوزه ارتباطات و به طور خاص ارتباطات و توسعه بوده، بعد از این که خب ابتلام به سرطان مشخص شد، شروع کردم به تدوین مباحثی که در دانشگاه به اونها بیشتر پرداختم. من پس اول در زمین ارتباطات توسعه تلاشی بود که جامعه ایران برای رسیدن به آرمان‌های حداقل معاصر خودش، یعنی عدالت و آزادی و پیشرفت پیموده، که این رو در قالب کتاب اندیشه پیشرفت و تحولات جامعه جدید ایران خوشبختانه تونستم تدوین بکنم، اگرچه مباحث وسیع دیگری هم هست که در امتداد اون باید اون پرداخت. اما در همین زمینه خلایی که فکر میکنم وجود داره و اون از جمله کارهام هست که مشغول تدوینش هستم، جایگاهی که ایران به دلیل تحولات پرشتاب و پردامنه‌ای که در دهها و قرون جدید داشته، در میان نظریه‌های ارتباطی داره. ایران موضوع مطالعه بسیاری از متفکران و محققان صاحب نظر ارتباطی معاصر بوده و هست. کسایی مثل دانیل لرنر، کسایی مثل کاستلز، کسایی مثل هابرماس، کسایی مثل والرشتین در حوزه ارتباطات و جامعه شناسی، اینها یا به ایران اومدن و یا درباره ایران فکر کردن و حرف زدن. این کاریه که من مشغول تدوینش هستم و امیدوار هستم که توفیق پیدا کنم به اتمام و انتشارش. البته در این مجموعه کسی مثل کاستلز که صاحب نظر سرآمد ارتباطات معاصر هست و او هم به ایران اومده و هم در ایران من هم گفتگویایی با او داشتم. اینم باز یک بخش خاصیه که حالا ممکنه مستقل از اون کار بزرگ اول به این به هم بپردازم. در زمینه اندیشه و فرهنگ، خب چون قائل به این هستم که مسئله تفکر به خصوص اونجایی که ادعاهایی داره برای فهم جامعه ایران و برای فهم جامعه به طور عام یا جامعه ایران به طور خاص و تلاشایی که روشنفکران ایرانی کردند برای ورود به این مسئله، اینم کار دیگری است که به دنبالش هستم تا به هر حال این پنجره ها و زاویه های مختلفی که از منظر روشنفکری دینی یا کلن گونه های مختلف روشنفکری، روشنفکری استعلایی، روشنفکری گفتگویی بون ورود پیدا کردن و کلن موضوع گفتگو رو در بر میگیرن، این هم از جمله کارهایی که در پی تدوینش هستن به خصوص با محوریت گفتگو. در واقع اگر در جهان گفتگو رو من به لحاظ یه متن نظری بیشتر دنبال کردم و راه بردی در نظر دارم که دو متن دیگر رو، یکی زمینه های کاربردی گفتگو در ایران، یعنی گفتگو به مثابه یک برنامه برای اقدام و میزان کامیابی ها و ناکامیابی هاش در حوزه‌های مختلف دنبال کنم و در یک مبحث مستقل دیگه هم اونچه که اندیشگران ایرانی و روشنفکران در جهت نزدیک کردن به گفتگو یا فرار از مسئله پیمودن، اینم فکر میکنم که دو اثری هستش که باید دنبال بکنم. در زمینه سیاست، خب دنیایی رو که پشت سر گذاشتم خیلی دنیای پر تلاطم و در این حال متفاوتی بوده. معمولاً افراد اینجور باز رجوع به گذشته و بازنگری ها رو با تدوین خاطرات دنبال میکنن. من هنوز خودم قانع نشدم که این رو در قالب خاطرات و به خصوص بیان جزئیاتش دنبال بکنم، چون که از بس هم این دنیاهای پشت سر با شتاب رفته که دغدغه هم از هر دوره در همون دوره مونده و در دوره بعدی کمتر بهش پرداختم. به دنبال این هستم که در قالب یک گفتگوهای نسلی و گفتگوهای نقادانه به این کار هم بپردازم که طبیعتاً از جنس خاطرات و روایت توصیفی نیست، بلکه در این توصیفش به نقدش و نگاهی از امروز به دیروز انشالله دنبال بشه. این حداقل پنج زمینه‌ایه که بخشیش رو شروع کردم، بخشیش نزدیک به پایانه و بخشیم در آغاز.
استاد بفرمایید در مورد مشکلاتی که از آغاز راهتون با اون رو به رو بودین یکم برمون توضیح بدید.
والله من مشکلات یا موانع راه رو و تهدیدهاش رو همیشه با یه فرصتهایی که خلق کرده دیدم، به این معنا که فکر میکنم که خب زندگی هر کسی که بی تفاوت نیست، هر کنشگری که به دنبال حقیقت هست سرشار هست از فرصتهایی که حداقل برای خودش پیش میاد و در این حال موانعی که ناشی از اون نقصانها و به اصطلاح محدودیت ها در اندیشه و یا عملش وجود داشته. من به گذشتم نگاه انتقادی دارم، نه نگاهی که همش در حسرت این باشم که کاش این کارها رو انجام نمی دادم، و به همین اعتبار تجربه‌ای رو که امروز دارم ازش بهش متکی هستم محصول بسیاری از اون اشتباهایی میدونم که ناشی از وجود همون مشکلات یا مسائل بوده. به هر حال زندگی هر کس به طور عام و من به طور خاص بر اساس یک نقشه راه از پیش تعیین شده و مراجعه به یک نهاد مشورتی که وجود داشته باشه از اونجا شروع نشده، همش آزمون و خطا بوده. و اگر خواسته باشم بگم که مهمترین مشکل من چی بوده، اینه که به صورت درونی و شخصی این مواجهه ها و تجربه هام شکل گرفته. کاش همه اینا رو میتونستم عرضم بوده شما در زمان خودش بهش بپردازم تا در واقع اون میشد کتاب زندگی برای کسانی که این مسیرها رو میخوان طی بکنن. در شکل کلیش با همه جور مسائل مواجه بودم، یعنی به عنوان مشکل که میخوان بگید، از مشکل اقتصادی بگیرید تا مشکل اجتماعی بگیرید تا مشکل ادراکی بگیرید تا مشکل عاطفی، و هر کدوم از اینا رو نمیتونم بهش بگم که به اصطلاح منو زمینگیر کرده. میتونم بگم که چون نتونسته نابود بکنه یه چراغ راهی بوده برای بعدم.
بهترین توصیه‌ای که به شما به عنوان یک پژوهشگر علوم اطلاعات و ارتباطات و علوم انسانی شده چیه؟
از چه ناحیه چه کسی توصیه کرده باشه؟
بهترین توصیه که تا هر کسی بهتون از هر ناحیه‌ای کرده باشه.
حالا بیشترین توصیه که ممکنه خودم بگم که خودم با خودم کردم به این نتیجه رسیدم یا دیگران کرده باشن اینه که دنیای ارتباطات دنیای گشودگی هاست و دنیای گفتگوست، و این گفتگو پیش نیازها الزام ها و مهارت هایی رو داره که اونا رو باید دنبالش برم. فشرده این توصیه اینه که اگر بخوایم نه تنها از پنجره ارتباطات بلکه از هر پنجره دیگری به جهان پیرامونی خودمون، هم از جهان اندیشه یا جهان عمل نگاه کنیم، لازمش اینه که توانش ارتباطی یعنی قدرت درک پیرامون و قدرت ورود به اصطلاح داد و ستد و گفتگو رو در اون محیط پیدا کنیم. ارتباطات دنیای گشودگی است. نمیشه ارتباطات رو با بودن در دنیاهای بسته و محدود درش ورود پیدا کرد یا ازش استفاده کرد.
به جوانان و دانشجویانی که میخوان وارد این حوزه بشن چه توصیه میکنی؟
بازم توصیه من گفتگو است. من اساسا قائل به این نیستم که ولو کسی به لحاظ سن و سالش یا دایره مطالعهش یا تجربهش در یک بالایی بیسته و دیگرانی رو در پایین مخاطب قرار بده. اگر به دیالوگ معتقدم، به گفتگو معتقدم، اونجا هم توصیه‌ام اینه که به اصطلاح از وارد گفتگو بشن و بگذارند که دیگری متفاوت نظر و حرفشو بزنه و اونها هم از این دیگری متفاوت بهره بگیرن. اصلا در گفتگو به تعبیر سقراط نوعی قابلگی است، میتونه یک تولد سالمی رو به دنبال داشته باشه و کمک بکنه به این که افراد بتونن خلق معنای جدید داشته باشن و یا با همدیگه کاری انجام بدن و این جزء پیش نیازهاش اینه که پیش فرضهاشون رو مبتنی و متکی بکنن برای این که دیگری وجود داره متفاوت و حق هم داره متفاوت باشه و در اون متفاوت بودنش هم حقیقت‌های نهفته است که میشه ازش استفاده کرد. هیچ کس به تنهایی مالک حقیقت نیست.
خب استاد، یه قسمتی داریم ما به نام زندگی خانوادگی که اگه شما دوست داشته باشید به اینا جواب بدیم، برای ما خیلی فوق‌العاده است. یکی این که با همسرتان کجا و چگونه آشنا شدین، در چه سالی ازدواج کردین و چه تأثیری بر زندگی شما گذاشته، تعداد اعضای خانوادتون چند نفره، بعد فعالیت و کارهایی که تو طول زندگی داشتین چه تأثیری بر روش زندگیتون گذاشته، واکنش همسر و فرزندانتون چجوری بوده و اساساً چجوری تونستید به نظر خودتون تعادل برقرار کنید بین زندگی شخصیتون و کاری که انجام میدادید؟
بله، من همسرم خانم ربابه ابوفاضلی که دانش آموخته ریاضی هست و کارش هم تدریس در همین حوزه بوده و البته امروز بازنشسته آموزش و پرورش هست، من با ایشون توسط یکی از دوستان مشترکمون که مرد دوست من بود و زن دوست خانمم آشنا شدیم. اونا هم کلاس بودن و دوست صمیمی و من و دوستم هم همفکر بودیم و همکار در روزنامه کیهان در اون زمان. ازدواج ما در سال 1362 فکر کنم انجام گرفت، یعنی تا به امروز 40 سال پیش. خیلی ازدواج مؤثری بود از باب این که به دلیل خصوصیاتی که همسرم داشت، هم از تواضع و فروتنیش در زندگی و گشودگی ذهنیش، باعث این شد، همیشه باعث این بوده که من در حوزه فعالیت‌های سیاسی، فکری و علمی خودم نه تنها با محدودیتی مواجه نباشم، بلکه همیشه یک گشایشی در زندگیم فراهم می شده که آخرین پردش تا کنون ورود همسرم به همین بیماری من بود که انگار خودش این بیماری رو به دوش میکشه و در هیچ جای هیچ صحنه‌ای از زندگی به یاد ندارم که او احساس خستگی یا احساس محدودیت داشته باشه از این نوع زندگی. فرزندانم، من دو دختر دارم. دختر اولم زهرا متولد 1163 هست که دانش آموخته معماری دانشگاه شهید بهشتی هست، وضعیت علمی خوبی رو داشت در دوران تحصیلش، چه در دبیرستان و چه در دانشگاه، و کارشناسی ارشدش رو در همین زمینه در دانشگاه UCL انگلستان به پایان رسوند و الان در ایران خیلی با معیار و پرنسیپ در حوزه تعلقات حرفه‌ایش عمل میکنه. هر کاری رو در معماری انجام نمیده و همسرش هم که او هم معماری خونده با او هم نظر و هم فکر هست، خیلی با قناعت زندگی میکنه و از هیچ فرصت و امتیازی استفاده نکرده، نان از عمل خیش خورده و میخوره. فرزند دومم زها که او هم ازدواج کرده، او دانش آموخته ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه تهران، از استعدادهای درخشان بوده در دوران تحصیلش در دبیرستان و در دانشگاه. او هم سعی کرده و میکنه که با مبانی و اصولی که بهش باور داره، مثلا سازگار کردن صنعت با ضرورت‌های زیست محیطی و بالا بردن قدرت اخلاقی و انسانی در هر نوع فعالیت صنعتی یا اقتصادی یا فرهنگی یا هنری، او هم برای خودش یک دنیای از معنا خلق کرده و در اون معنا در همون دنیا زندگی میکنه و البته هر دو اینا در پی تکمیل تحصیلاتشون در دوره‌های عالی هم هستند و ولی به دنبال اینن که یافته‌های جدید رو پی بگیرن. مجموعاً باید این رو بگم که لطف خداوند در اولین جایی که شامل حال من شده اینه که خانواده خیلی همدل، همراه و همفکری داشتیم و داریم.
استاد برنامه کار روزانه‌تون رو برامون بگیم. بعدش در مورد آینده برامون بگوییم. فکر میکنین کارهایتون در آینده به چه سمتی پیش بره؟
من کارهای روزانم خیلی متنوع و شاید بعضاً بی ربط با هم دیگه هست، ولی وقت زیادی رو به خودش اختصاص میده. معمولاً در شبانه روز حتی در همین دوران بیماریم کمتر از 5 ساعت میخوابم و بقیه اینها رو به کار مشغولم و این کارم هم یک گستره جغرافیایی وسیع رو در بر میگیره و یک تنوع موضوعی رو و طبیعتاً ساعت‌های متناسبی با این تنوع. خب یکی از اصلی ترین کارهام تدریس در دانشگاهه که هنوز در دانشگاه علامه طباطبایی درس میدم، البته به دلیل این که درگیر بیماری سرطان بودم گسترش محدودتر شده، بیشتر در دوره دکترا درس میدم و حداقل 2 روز رو در هفته به دانشگاه میرم. در البته در همین حوزه ارتباطات می نویسم، هم در مطبوعات و هم در فضای مجازی فعال هستم، اینستاگرام، تلگرام و توییتر، میدان های فعالیت نگارشی من هستن و حضورم در نهادهای علمی تخصصی در انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات هستم که رئیس هیئت مدیرشم، در انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری عضو هیئت مدیرشم، در انجمن تاریخ انجمن علمی در انجمن ایرانی تاریخ اجتماعی علوم و فناوری عضو هیئت مدیرش هستم، در مؤسسه رحمان که یک نهادی هست برای مطالعه مسائل اجتماعی ایران به صورت علمی عضو هیئت و منابع هیئت مدیرش هستم، در انجمن جامعه شناسی ایران و برخی انجمنهای دیگه که به حوزه کار من ارتباطات و فرهنگ نزدیک عضو گروه های تخصصیش هستم و به تبع اون در اغلب روزهای هفته سخنرانی علمی شرکت در یک نشست علمی جزء کارهام هست. طبیعتاً در حوزه سیاست هم چه به اعتبار عضویت و مشارکت در نهادهای مدنی و چه در به اعتبار عضویت و مشارکت در نهادهای سیاسی اصلاح طلب حضور دارم. بر اساس این گستره کارها معمولا صبح بعد از نماز تقریبا دیگه بیدار هستم و کارهام شروع میشه. به شرق و غرب و شمال و جنوب تهران مجبورم که به همه اینها برم و گاهیم به بعضی از شهرستان رو به همین ضرورت، از جمله این که در همین ایام اخیر چون در تأسیس رشته ارتباطات در دانشگاه فردوسی مشهد دخیل بودم، دعوت اونها رو به رغم همه بیماری ها پذیرفتم و یک درس کارشناسی ارشد رو در مشهد می دادم و هر دعوت یا نشستی هم باشه در که مربوط بشه به حوزه مطالعاتیم و دغدغه هام در شرکت میکنم و میرم بدون هیچ چشم داشتی و عملا میتونم بگم که در یک منظومه خیلی متفاوتی از فرهنگ و کار علمی و حرفه‌ای و سیاست حضور دارم. خود این تنوعش به جایی که منو خسته بکنه، خستگی ما رفع میکنه. حد اکثر ساعت 7:30 و 8 صبح که خونه رو ترک میکنم، حداقل ساعت 9:30 یا 10 شب هم به خونه برمیگردم. نسبت بین این دنیا با خانواده‌ام این گونه برقرار کردم که سعی میکنم که هیچ مسئولیتی رو از مسئولیت خانوادگی حذف نکنم. اینه که اون کارهایی رو که میتونم از نظر انجام بدم، از خرید بیرون تا کاری که در خونه باشه برای و حضور در جمع‌های خانوادگی باشه، چه خانواده کوچک خودمون و چه خانواده‌های گسترده و بزرگتر که در تهران یا در مشهد یا در کرج که بخشی از خانواده ما اونجا هستن، در همه اینها هم حضور دارم و باز حضور در اونجا هم یه بسیار نشاط و تحرکی میده که میتونم این کارامو انجام بدم. به هر حال سعی کردم در حد توانم توازن و تعادل بین کار فکری، کنش اجتماعی و مدنی و حضور عاطفی معنادار در خانواده رو، این عرصه رو هیچ کدومش رو فضای دیگری نکنه.
ممنون استاد. 1:29 شد فکر کنم دیگه خسته شدیم، درسته؟ بذاریم بقیه شو برای انشاءالله جلسه بعد، که جلسه بعد میریم سراغ جهان توسعه و جهان امید، جهان سیاست.
آره، حالا که شد که بیشتر بگذارم که دو جلسه در یک رو اعتقام میکنم که دیگه شما هم از دست ما خلاص بشین.
نه نه نه، اصلا اینا رو که شما بگید تازه من سوال دوباره دارم، یعنی به این راحتی شما از شرم خلاص نمیشه.
شما از شهر مخواست باشه.